اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. در رابطه با سوره مبارکه مؤمنون به اینجا رسیدیم که پیامبر اونهایی که حیاتشون غیر حیات دینیست، اینها در نظام الهی به مشکل میفتن. بل این یا شدران میدن. بعد فرمود که علت این موضع‌گیری منفی اینه که اینها جهت ابدیت رو نمیشناسن، به یه اعتبار خودشون رو نمیشناسن که ابدیان، به یه اعتبار جهان رو نمیشناسن که ابدی. برای همینم در تحلیل آیات الهی به پرت و پلا میفتن. رسیدیم به آیه 67. فرمود مستکبرین بهی سامرن تهجروا. اینها متکبرانه در مقابل آیات الهی میرسند، مقاومت میکنند و در محفل شبانشون هذیان میگویند. یعنی نوع بینششون طوریست که در مقابل بینش قرآنی هیچ تحلیل مثبتی نمیتونن داشته باشن که بحثش گذشت. بعد میفرماد که علتش کجاست. خیلی التفات بفرماد، فراز خوبی را میخواد مقدمه چینی میکنه که شروع کنه. میگه علتش کجاست. آیا اینها قول خدا رو رسفهمیدند و دیدن که درش تناقض هست؟ یه بار اینجوری دیگه میشه، شما هر نویسنده ای را روش فرو برید ببینید اگه یه مقدار عمیق بشید به ته میکشید. هر کی میخواد باشه فرق نمیکنه. اون نویسنده که حرف خدا رو میزنه، نه اون دیگه نویسنده خودش نیست، نه علمای بالله مظهر علم الله هست. ولی یه کسی هر کی میخواد باشه، هر کسی که خودش حرف بزنه دورش تمام میشه. چرا دورش تمام میشه؟ چون وسعت کلامش به اندازه وسعت بشریت نیست. یکی این که چون همه جانب سخن نمیتونه بگه، نه اینکه نخواه بگه، بشر به ماه و بشر محدود است، افق بینشش محدود است، حتما چیزهایی رو نمیبیند. سخنی که میگه با گستره زمان و زمین، با گستره فکر بشر به مشکل میفته. پس نتیجه میگیریم که آره، یه وقت شما رفتید یه سخن رو بررسی کردید، ببینید که آقا اشکال داره، تناقض داره، این حق شماست که نپذیرید. میگه پیغمبر اینا که متکبرانه در مقابل مشیرینی میستن از سر تحقیق و تعقل است. افلم یدبر القول، تدبر کردن، تعمق کردن، یا نه قصه اینه که عادت خیالی حیات گذشتگان برای اینها حق شده است. خیلی دقت کنید، ما در جای جای جامعه این مسئله را میبینیم، جای جای مسئله این رو میبینیم در جامعه، که بعضی ها حرف حق ندارن، عادت به حرف خودشون کردن، خود همین صرف اونس براشون حق شده است. یه مثال خیلی ملموسش، شما ببینید گاهی محصلا با یه معلمی عادت کردن، خب معلمم بد نیست. بعد مدیر مدرسه میاد میگه آقا میخوایم که یه معلم جدید امسال بیاریم. همه یه نه آقا، یعنی میدونن معلم جدید چیه؟ نه، صرف این که اونس با قبل داشتن فکر کردن صرف اونس حق است. درست که عاقلانه این بود که بذار این بیا ببینیم با اون مقایسه کنیم، اگه این بدتر از اون بود خب نمیخوام آقا. خیلی تعبیر قرآن خیلی بهتر از این مثال من است. میگه که ریشه این مقاومت در مقابل مشی دینی این نیست که مخالفان محققند، بلکه مخالفان عادت به میراث گذشته هم دارند. نگاه کن، ام جا اقوم ما لم یعت آبا اقوم الاولی، یا نه اینا یه چیزی ما براش آوردیم که باباهاشون نگوردن، هم صرف این که باباهاشون نیوردن میشه براشون انگیزه مخالفه. چرا؟ حالا روی این بازم میشه کار کرد. شما ببینید این هست که میگن قرآن اگه بخونید عاقل میشه. بعض موقع از بزرگان میپرسین آقا چه کار کنیم که از خیالات برهیم؟ میدونید بشر بسیار از قسمتهای زندگیش خیالاتش بیچاره پر کرده است. دستور میدن قرآن رو درش تدبر کنیم. یه نمونهش اینجاست، همین که آدم خوب قرآن بخونه ذهنش منظم میشه، دیگه خیالات وسیله تحریکش نمیشه. ما مگه این مشکل نداریم در جامعه خودمون، در خودمون، فرد فرد خودمون؟ صرف این که گاهی گذشته ها نگفتند میگم آقا غلطه. چرا غلطه؟ چون اگه درست بود باید قبلی ها میگفتن. چه منطقی آقا؟ چرا قبلی ها رو قبول کردی؟ خدا رحمت کنه ملا صدرا را. ملا صدرا در بحث حرکت جوهری خیلی نوه میزنه به بشریت که بابا آخه شما یا حبیبی، جملهش اینجوریست، ای دوست من چرا تو میگوی شیخ و رئیس و ارسطو بزرگ؟ چون هر با دلیل زدن میگه آخه چرا شما میگوی شیخ و رئیس بزرگ؟ چون مگه نمیگوی چون شیخ حرفاش مستدل بوده بزرگه؟ مگه نمیگوی ارسطو چون حرفاش مستدل بوده بزرگه؟ پس چرا به من که رسیده است میگوی چون اونا نگفتن حرف تو غلطه؟ میگه آقا یا حبیبی، ای دوست من، نحن ابناء دلیل، ما فرزند دلیلیم. تو ببین اگه حرفای من دلیل داره، خب بس دلیل این که حرفای اونا چون مدلل درسته، خب اگه منم دلیل داشتم بس حرفام درسته. چرا به ما که رسید میگوی که چون شیخ به این بزرگی نگفته است، تو طلبه اومده میگوی که چی بشه؟ این مشکل آقا بشریت داره. حالا مثال ما برای جای دیگه کامل است. اینجا خدا میگه که آدم ها شما چیه را زندگی دینی نمپذیری؟ شما دقت کن، شما اینو اول قبول کنید که من و شما هم که اینجا نشستیم سراسر خیالات اجتماعی اشغالمون کرده است و به همون اندازه جرأت حیات دینی ناب رو نداریم، به همون اندازم از نور دین فاصله میگیریم. حالا میرسیم ببین به چه مصیبتی بشر افتاده است. پس همینقدر بس باشه. ولی آیه بیش از اینا حرف داره، میفرماد که یا نه یه چیز دیگه است. اما را ببینید، حالا افلم یدبر القوم ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین ام لم یعرفوا رسولهم. یا من قضیه نیست که پیغمبره نمیشناسی، فکر میکن آقا تو کی، از کجا اومدی، ما هیچ اطمینان نداریم تو راست بگی. قضیه این قرار است، یعنی شما پیغمبره نمیشناسید، کارنامه زلال و درخشان پیامبر این حجت رو بر شما تمام نمی کند که نه انگیزه دنیایی دارد و نه هم انگیزه این که بخواد خدای نکرده سودجویی کند و سوابقش هم راست 40 سال صداقت هست. خب از اینجا هدم که به قول فیلسوفا میگن یا موضوع فاسده است یا انگیزه فاسده، از دو قضیه که هست. یا دلیل برای حرفم ندارم یا نه دلیل برای حرفم داره ولی میترسم تو انگیزت باطل باشه. یه وقت شما میگوی آقا فلانی تو که اینجا نشستی حرف میزنی حرفا درست است، ولی ما میترسیم که تو نقشت غیر این باشه که داری قرآن میگوی، تو میخوای یه جا دیگه کلا سر ما بذاری. خب میگه که آدما نکنه که پیامبر رو نمیشناسی، فهم لهو منکرون، و به این جهت قبولش نداری. یا سخنش غیر منطقی است بگوید، یا این که نه انگیزش فاسده است. میشه یک کسی که 40 سال در بین شما با اون همه صداقت زندگی کرده است چه دلیلی دارید که انکار کنید؟ دیگه نامشخصه. بعد میگه یا نه همینه که شما میگون جنی شده است، نعوذ بالله دیوانه شده است. میگه اینم که نمیتونید بگید، یعنی حجت دارید برای اینکه این رو بگید. اینا مثال است. بعد میفرماد که نه قضیه از این قرار نیست. قضیه موضع‌گیری در مقابل حق و بهانه‌گیری در مقابل حق، بل از اول آیه میخونم، آیه 70، ام یقولون بهی جنه بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کار. یه قضیه از این قرار است که شما، حالا اینجا مقایبه است، قضیه از این قرار است که حق براشون اومده است، اکثر اینا نمیتونن حق رو بپذیرن. یعنی اونچنان مذاق انسانشون از تعادل خارج شده است آقا، که دیگه نمیتونن حق رو بپذیرن. یعنی گرایش هاشون گرایش های دست که با حق در تضاد است. حالا وقتی که این گرایش پیدا شد، موضع‌گیری چیه؟ یا میگن دیوونه است، یا میگن قصد سودجویی داره، یا میگن حرفاش آقا غلط است، منطق نداره، باباهای ما نگفتن، اگه حق بود باباهای ما گفته بودن. میفرماد که رو موضع‌گیری ها نرو، رو بینشی که منتجه این موضع‌گیری هاست نظر کن. التفات بفرما. میگه قضیه از این قرار است. خیلی حرف عجیبه. میگه ریشه موضع‌گیری های غیر دینی یه چیز است که حق برای اینا اومده است. اینها اکثرشون به حق منفیان، سختشون کار کراهت دارن حق رو بپذیرن. خب حالا اگه جامعه، حالا عجیبه، حالا اگه جامعه از تعادل افتاد و میل اون جامعه عملی شد، اون جامعه چی میشه؟ به بحران میفته، به فساد میفته. آیه بعدی رو نگاه کنیم، ولل تبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و الارض و من فیه. اگر که خداوند این میل اینها را عملی کند، یعنی گرایش غیر دینی اینها به میدان حیات اجتماعی و فردیشون بیاد، میگه که آسمان و زمین فاسد میشه. فاسد میشه یعنی چه؟ یعنی هیچ چیز اون نتیجه‌ای که باید بده نمیده. شما گچ وقتی فاسد بشه یعنی چه؟ یعنی آب که میریزین تو صفر نمیشه. سرچه اگه فاسد بشه یعنی اون ترشیش رو نداره. حالا نصیحت در جامعه گرایش هاش منفیه، نجه داره یا نداره؟ حتما نداره. اگر جامعه فاسد شد یعنی گرایش هاش حق نشد، هرچه اقتصادش روش کنه بلاش بیشتره. اگر جامعه گرایش هاش منفی شد، هرچه تکنولوژیش روش کنه بلاش بیشتره. هر که بالاتر رود احمق تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. چرا؟ چون وقتی جهتگیری جامعه بر اساس مشی دینی نبود، نمونش الا ماشاءالله. یعنی شما ببینید عموماً بحران‌ها را امروز تو دنیا همه شرایط اینجوریه دیگه، بحرانی را میشناسه ولی میخواد با همون مشی بحرانزا بحرانی را جبران کنه. حالا دوتا بحران پیدا میکنه الا ماشاءالله. نمونه بخواید تا من نشونه بیدم، یعنی اگه حالا من یه خود بزنید سریع‌تر بگم، اگه شما تند رفتید خودت نم امتحان کنید، اگه شما خدای نکرده در میلهای غیر حق تند رفتید، خب چیز رو برای منفعتش دوست دارید یا چون قشنگ است یه زیبایی دارید؟ یعنی منافعمون را از طریق منظمی حاصل کنیم. مثلا ما میخوایم قرآن ارائه بدیم به بشریت، قرآن رو خب قشنگ ارائه باید بدیم، یعنی یه حقایق بلندیست خداوند میخواد به شما ارائه بده، حالا باید زیبا ارائه بده. یه وقت است نه خودش میخوایم قشنگ باشه. مثلا یکی میخواد یه شعر قشنگ بگه، یکی میخواد یه حرف قشنگ، یه حرف خوب قشنگ بزنه. اگه یکی بخواد شعر قشنگ بگه، این زیاد براش مهم نیست که معانی عالی باشه، این میشه تجمع. یه وقتی یه کسی میخواد حرف خوب را حرف خوب بزنه، هم حرف خوب را خوب بزنه، این کار درستیه. یه وقتی یه کسی میخواد همجور حرف قشنگ بزنه، اینم میگن خیالات. برای همین هم میگن شعر خوب احسنش اکذب است، بر شعر مپیچ و بر فن او، که از احسن اوست اکذب او. همینطور هم هست، یکی خیمه افراش افراسیاب که گم شد، یکی خیمه افراش خاقان چین که گم شد در او آسمان و زمین. مشالله کجا زدی خیمه را؟ آقای خیمه را کجا زدی که آسمان و زمین اینقدر گنده بود از آقا که آسمان و زمین توش؟ ولی کیف نمی کنی، مشالله عجب خیمه ای بوده. هیچ دروغه، ولی دروغه قشنگه. اینا میگن خیالات پروری، یعنی قشنگ هم میشه خیالات رو حسابی تحلیل کرد، هیچی هم توش نیست، هیچی توش نیست. این نمیدونم کتابای این منافقی را شما میخوندید یا نه. ما یادم است یه بار از اصفهان تا مهاباد میخواستم بریم سر تبعیدیا، گفتم یه کتاب اینا رو بخونیم این چند تا کلمه حرف داره، خدا میدونه با یه دقتی. خب بیکارم بودیم، میخواستیم تو ماشین میخوندیم، یه سطر میخوندیم میگم که هیچی، سطر دوم گاهی میشد مثلا 10 صفحه میخوندیم یه حرف نداشت، هیچی نداشت، یا هیچی بود یا غلط. میشه گاهی وقت سخنرانی‌ها رو خیلی دقیق گوش بدید، بگو من میخواد تاش چی بگه. این که میخواد اگه بخواد ارادت به قرآن پیدا کنید باید بفهمید غلط یعنی چه. آدمی که در خیالاتش راحت میتونه زندگی کنه که هیچ‌وقت عقل قرآنی رو نمیتونه درک کنه. گاهی میبینید از اول تا آخر پر هیچی است، این حرف پر هیچی. خب اینجوری میشه دیگه، وقتی یه بینش هیچی شد این دیگه چیز رو نمیشناسه. مثالم رو التفات بفرما، برگردیم به خود آیه. میگه که چی؟ میگه پیغمبر اینا در یه موضع گیری قرار گرفتن که با هیچی ها خوشن. حالا شما اگر میلتون تجمل شد، حالا دنبال منافعی یا دنبال تحریک خیال؟ اگه میل تجمل شد دیگه خیالات میخواد. خب حالا به من بگو ببینم، میدونم من حالا این مثال منو نمیپذیری، ولی منم تصمیم گرفتم همین مثالا بزنم، میدونم من مشکل دونه. کاهگل بهتر از یاجر سسانتی. نه میخوام به نفع من حرف بزن، علمی میخوام حرف بزنیم، علمی. از نظر علمی کاهگل عایق بسیار خوبیه، یعنی عاملی است که اگر حرارت زیادی بیرون باشه نمیذاره تو بیاد، اگه سرمایه زیادی هم بیرون باشه نمیذاره تو بیاد، اگه بیرون خنک باشه. اما برعکسش دیوار سیمانی، اگه بیرون گرم باشه تو نمیتونی دیگه زندگی کنی، اگه بیرون هم سرد باشه تو نمیتونی بیرون. حالا اگه یه کاغذ بکشی به در دیوار، خب اولا خاکش از کجا میاری؟ از زمین. کاش از کجا میاری؟ از گندمت که به در کاه خیلی ارزونه نسبت به الان نظام سیستم بدون عوض بشه، وقتی که کاه گرون میشه. وای خدا نظام عوض کنی همه چی میریزه به هم. خب قدم دوم، حالا بگو ببینم که خاک از همینجا برمیداری دیگه بولدیزر هم نمیخوای که خاک اینجا در زیر زمین بسازی، با خاک اینا خش میسازی میشه دیوار، پاش هم سنگ میکنی میشه شناش، بعدم با همین کاگله روش هم میکشی میشه آجر 3 سانتی، بعدش هم راحت زندگی میکنی. خب حالا بفرمان که دیگه قسم نمیخوری که بارون میاد آجر ها زش میشه سیاه میشه، خب بعد چی میشه؟ قیمت به زندگیت میرسی. حالا این کارو نکنی، حالا سلیقه ها عوض بشه. سلیقه ها حق است، یعنی این من میدونم این مثال خود مثالی تندی بذارید روش فکر جرأت کنید فکر کنید. 5-6 سال پیش این مثال را زدم تو اون روز بدیر بود، بعد حتی بعضی از آقایان مهندسین تشریف آوردن خونه، کلی بحثمون شد، یعنی بحث دوستانه که آقا شما اصلا به زیبایی شهر اهمیت نمیدی. مگه مشکل نیست شما پذیرفتی که آجر 3 سانتی زیباست، دیواره کاگلی یزد زیبا نیست. من نمیدونم کجا آوردی اینا خیالات است آقا. یعنی چی که اون زیباست؟ چی گفتی اون زیباست؟ یعنی برا خارجی ها دیوارای کاگلی یز زیباست، برا ما که چیزا خودمونه نمیخوان اون وقت آجر 3 سانتی های اونا زیباست. بحثه اخلاقی و عرفانیش هم ما نمیخوام اینجا بکنیم، ما میخوام بگم که آقا یه مثال زدیم که گرایش اگر از طریق حق به طریق دنیا اومد بحران زاست. من میخوام اون لفظ زدت. خب حالا چقدر مردم نیاز داریم؟ کاگل کی میکشه؟ هممون. حالا هممون میتونیم یه کاگل بکشیم به دیوارمون. حالا اگه بخوایم آجر 3 سانتی بخر بذاریم، باید داریم بندای متخصص بیاریم. یه کارخونه سیمان هم بسازیم، آجر کارخونه آجر سانتی درست کنم بیاریم، خاک مخصوص هم میخواد، دیگه خاکای طبیعت هم به طور طبیعی به درد نمیخوره. همون گلای در خونمون رو برمی‌داشیم کاگل می‌کشیدیم، با یه مال خودمون می‌کشیدیم. حالا چه کار کنیم؟ به یه دی از روستا و شهر بلند متخصص بشن که این آجر رو چطور بزنن که یه ذره برای شما یاد نمیشه. همین انتظار اما نظم اقراطی آرزو را می‌کنیم. تمام تمام که سرم خامیدم. کدوم ازش بود؟ حالا یه ماشینی اومد که خیلی منظم کنه. حالا یه ذره بنده ماشینم کنه واژه دیگه زش میشه. شما فکر کنید اینا خدمت بود است به بشریت. پایه پراجنوی اونایی که بس تکنولوژی ما بودن بهتر میتونن با ما کار کنن. پایه دای منفی این آرزوها را میگه تمام زندگی شما صفحه آرزوها میشه. یه مثال. مثلا یه مثال. این حرفش اینه میگه هر فاصله‌ای از دست دوربین مساوی است با فساد زمین و آسمان. حالا چه احتمال زیاد این آسمان اینجا یعنی همین آسمان یا شاید بشه گفت که حالا آیا منظور عالم غیب هست یا نه؟ من نظرم نیست حالا وارد اون بحث بشیم، چون آسمان در قرآن گاهی یعنی همین آسمان مقابل همین زمین، گاهی یعنی عالم سمو یعنی عالم برتر از عالم ماده. میگه که پیغمبر قضیه از این قرار نیست که اینها دین نمیخواهند، اینها گرایشی دارن که اگر خدا این گرایش را عمل کنه همه چیز از دست اینا میره. اینها اصلا فلسفه حیات گم میشه. تو ما راه رفت امروز بشر زندگی میکند برای نتایج اعلا یا همه زندگیش هست که بگیش کنه از اول شغلش تا آخر نیست که یه کاری کنه یه خود داشته باشه و یه نمیدونم ماشین داشته باشه سوراخاتش برا باشه و بمیره. هیچ دیگه ما برای این نتونست استر. این دیگه بدترین فساده. شما اگر یه کاری کردید که به نتیجه نرسیدید، مثلا یه ماشینی ساختی خیلی زحمت کردید که رو به اون نرفت، فاسدیه. اگه بشر به اهداف بلندتر از وجود مادیش نرسد که بشر فاسدیه. جامعه‌ای هم که به اهداف بلندتر نظر نکنه نه جامعه فاسدی. میگه پیغمبر اینها قضیه از قرار دیگه است که بطا اقوم بالحق، برای اینا حق اومده است. خیلی گوش بده. بلا و اکثر هم للحق کاره. اینا اصلا با حق مسئله دارن. جب میسازن آمی هم که حرف بزنی میگن آقا اینا اصلا من نمیدونم کی اومد اثبات کرد چه این تمدنه که حالا اگه کسی بگه آقا گاهی از کشش های زندگی دینی با این نظام تمدن کفر جهانی مخالف است، بعد نتیجهش میشه که دین غیر تمدن است. شما اینا بدانید از اول رنسانس یک بینش ضد دینی اومد به صحنه. اصلا رنسانس یعنی بینش ضد دینی. تو اون کتاب تکنولوژی اینا بحث کردیم، تاریخچش هم گفتیم. رنسانس یعنی بینش مقابل دین. حالا دینش کجا کله بود دین باید راست کرد، نه اینکه ضد دین شد. یکی پنیر بد بخره بگه من دیگه پنیر نمیخورم، خب پنیر بد نخور اگه کلیسا بد عمل کرد که دین بد نبود. ولی اینا بدن نتیجه گرفتن که اصلا دین را باش مقابله کنن و شروع کردن یه زندگی رو شروع کردن که این زندگی به گرایش هاشون انداخت که این گرایش ها الان داره خودشون رو میبلعه. یعنی تمدن امروز جهان تمدنیست که انسانیت رو داره میبلعه، داره میفهمه. خدا میگه که من یه چیز دیگه برای شما آوردم، چطور حواستون نیست؟ حالا دقت کنید به قسمت دوم آیه 71. بل اتیناهم به ذکره و فهم ان ذکره مغرضون. خیلی عجیب میگه آقا ما برای اینها قرآن را آوردیم که یاد اینها درش بود، اینها خودشون را یادشون رفت. خب دقت کنید، حالا هرچی خواستین روش وقت میگذاریم. بل اتیناهم، ما آوردیم برای اونها چی را؟ اون قرآنه که ذکرشون است. ما ذکر آنها را برای اینها آوردیم. اگه بخواییم معنی کنیم اینجور بهتره. ذکر اینا یعنی یاد اینها را برای اینها آوردیم، یعنی در عالم غیب یاد انسانیت بودیم که این دین را آوردیم و اینها خودشون یاد خودشون نیستن. یعنی چی؟ من زیر این جمله ظاهرن یه جمله نوشتم، اینها به خود پشت کرده اند. قرآن آهنگ بلند جان انسان است که از طرف جان جهان بر جان انسان کامل سروده شده است. قرآن که بر قلب ما نیامده که، قرآن بر قلب انسان کامل یعنی پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. بعد این قرآن صدای جان انسان است که این صدای جان انسان در واقع طلب جان انسان است که ای خالق هستی، من برای کمال خودم حقیقتی می طلبم، خداوند حقیقتی رو که جان انسان رو اشغال کند چون به یاد انسان بوده است بر جان انسان کامل ریخته است، اونم بر ما گفته است. خب میگه که ما به یاد شما بودیم، شما خودتون خودتون رو یادتون رفته است. به قول یکی از مفسرین میفرماد که انسان اون گرایش عمیق استعداد خودش رو در اثر روزمرگی ها و حوث ها از دست میده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه اون چیزی را میخواد که نباید بخواد و اون چیزی را ازش فرار میکنه که باید بهش نزدیک بشه. نمونهش خیلی ساده، شما گاهی میدونید که اگه حوث اشغالمون کنه، پرخوری که عذاب جان ماست مطلوب ما میشه. پرخوری که عذاب جان ماست مطلوب، و روزه که غذای جان ما میشه موجب فرار. طبیعی هم نیست که یه نمونه ساده است. روزه چیه؟ ذکر شریعت هست، یعنی شریعت هست دیگه. نتیجه این که می فرماد قرآن زبان استعداد شماست، شما به هوس آلوده شدید، چون به هوس آلوده شدید از خودتون، از خود برین خودتون فاصله گرفتید، در واقع دارید از خودتون فرار میکنید. مولوی قصه قشنگی داره در مثنوی که اون آقایی که در گنداب اون دباغی زندگی میکرد، بعدش بالاخره گذرش افتاد به بازار عطارها. خب این که با بو گنده اون دباغی زندگی میکرد نتونست تحمل کنه اون عطر بازار رو، افتاد و قشت. بعد اون داستان مفصل است که بالاخره به اخویش خبر دادن که بابا داداشت مرده است. تو هی نام حتی این قشت کرده هم بدن عطر دمه بینی این میگرفتن، خب این بدتر میمرد. اخویه اهل بخیه بود دیگه، قیمت دیگه بود گندی رو برداشته اومد گوش تو آسینه جا به یه بقونه با آسینه گذاشت دم بینی اخوی، یه نفسی کشته خود خیلی قشنگ خدا رحمتش، اتفاقا دست میزده رو انبیا. میگه ذوق بشر عادی وحی نمیفهمد و از وحی گریزان است، در صورتی که بل اتیناهم بذکره، یاد اینها شده است که این قرآن براشون اومده است. و هم فهم ان ذکرهم غافلون. شما من باز یه مثالی میزنم، شما گاهی دیدید بدجوری از خودتون سرخورده اید، مثلا عصرای جمعه مثال بدی نیست، آدم حس میکنه انگار از خودش سرخورده است، به هیچ کی نمیتونه غر بزنه، بگه که چرا مثلا زور غذا به عیالش بگه چرا غذا خوب نپختی که امروز بهتر از همه غذا پخت، خدایا با کی دعوا کنم، بدشانس اون که با این روبرو بشه. حالا اگه کسی روبرو نشد با خودش مسئله دار شده است. چرا؟ برای اینکه یک فرصت نور، جمعه روز عجیبی است، جمعه نور توش است، دره بهش بیشتر باز، بهترین فرصت رو فطرتش از دست داد، خودش میره زیر سوال. چرا؟ چون با طبعش بیشتر زندگی کرد تا با فطرتش. میگه که اگر حوثها رو عمل کنی از خودت فاصله گرفت. قرآن اومد است که نگذاره که از خودت فاصله بگیری، وگرنه بعد از یه مدتی خودت هم میبری زیر سوال. یه بحثی در مجامع دنیا مطرح است، من اینجا مطرح میکنم پیشنهاد میکنم که جلد چهارم المیزان ذیل آیه 200 آل عمران، یعنی آخرین آیه آل عمران، علامه طباطبایی 70 صفحه در جلد فارسی راجع به مضمون همین آیه بحث کردن، بحث خیلی خوبی هم کردن که جامعه اسلامی چه خصوصیات داره. یکی از نکاتی که اونجا خوب میفرمان همینه، میفرمان آیا صرف آراء بیشتر حق میکنه چیزی را یا نمیکنه؟ اگه تمام مردم رأی دادن که امشب میخوام نماز مغرب عشا نخوانم، رأیشون باطل است. رأی خودش حق ایجاد نمیکنه. خب اولین بلایی که به سر غرب اومد مگه همین نبود که وقتی دین را از خودش گرفت، حالا باید یک سری را حق بدونه دیگه، هیچ کس نیست که سجده نکنه و هیچ کسی نیست که حقی را روش تکیه نکنه. شما ببینید اون که به خدا سجده نکرد، خب به هوسش سجده کرد دیگه، اومد پایین. شما اونی هم که حق واقعی را از صحنه خارج کرد، یه سری جاش گذاشت دیگه، آراء مردم را حق گرفت. خب حالا آراء مردم همه جا میتونه حق باشه؟ خب نتیجه هم شما ببینید مردم هر میلی که داشتن، یعنی این که میبینید رئیس جمهور بدبخت آمریکا جز همین کارای زشت نمیتونه بکنه، حالا برفض بخوادم کار خوب بکنه، خب رأی بهش نمیدم. خوبی رو رأی مردم تعیین میکنه، نه خدا خوبی رو تعیین کرده مردم باید تبعیت کنن. این نیست در نظام جهانی. من دیدم که خودشون تو مقالات اخیرشون همین هم نویسن که برنامه هایی که دموکراسی به ما داد ما را به بنبست رسونده است. یه بحثی اخیری از تو دنیا که دموکراسی به بنبست رسیده است. از روز اول به بنبست رسیده بود. چرا؟ چون میگه که هرچه مردم بگن حق است. نه، حق حق است. یه وقت مردم نمیخوان، خب نخوان، یه بحث دیگه است. خیلی گوش بدید. یه وقته که مردم نمیخوان به این آقا رأی بدن، این آقا هم حق است. خب باشه، مردم نخواستن، اما حق بودن و باطل بودن طرف به این نیست که رأی بیشتر آورده است یا رأی کمتر. یه وقت نظام میذاریم که حالا برای اینکه دعوا نشه ولی فقیه ها که نمیان با رأی تعیین کنیم، که ولی فقیه باید کشف بشه. کشف یعنی مجلس خبرگان ایجاد فقاهت نمی کنن در ولی فقیه، کشف می کنن کسی که به نظر خودشان ولی فقیه می تونه، ولیی که چی باشه؟ فقیه باشه. خب اما یه وقت میگن خیلی قبله، باید امور اجتماعی رو اداره کنی. اما حالا چه کار کنی؟ برای امور اجتماعی اداره کردن مردم میخوان امور اجتماعیشون رو یکی اداره کنه. خب مردم به یکی رای بدن که اون اداره کنه. اصلا بحث حق و باطل نی. نظام دموکراسی دومیش نیست. دموکراسی این نیست که مثلا ما در مجلس شورای اسلامی داریم، نه، طبیعی هم هست. دموکراسی میگه که هر چه که رأی مردم است حق است. این خطرناک است، این خطر. ما هم داریم در زمان امیرالمومنین اومدن دور حضرت رو گرفتن که بعد از اینکه عثمان رو کشتند که آقا بیا بر ما خلافت کن، حضرت نپذیرفتن. داستانش مفصله. بعد گفتن فردا بیا مسجد. حضرت رفتن بالا منبر، گفتن مردم حکومت ما شما، هر کی میخواین رأی بدید تا با هر کی میخواین بیعت کنید. یعنی من امیرالمومنین نگفت که من عدول میکنم از عصمت خودم، معصوم است، شأن امام است که حکومت کنه، ولی مردم میخوان رأی بدن میخوان ندن. در اجرا حضرت فرمود حکومت مال شماست، به هر کی میخواد بدید. خیلی دقت کنید اینجا. پس میبینید که یه وقت میگم آقا مردم امورشون رو میخوان به یکی واگذار کنن که خیابون علی، میخوان مثلا شورای شهر بگیری، میخوان مثلا شهرداری یا شورای شهر تعیین کنی. خیلی خوب، مردم باید رأی بدن شورای شهر تعیین بشه. خب حالا مثلا حالا این شورای شهر حقا باطلا اصلا این حرفا نیست. میلها کسرتش حق نمیاره. اتفاقا ما تو اون بحث آیه 49 سوره حج بحث کردیم که اتفاقا کسرت ها به اندازه ای که کسرت شدید باشد از حق دوره است، اما اون بحثش جای دیگه است. الهاکم و تکاثر میشه، کسرت مقابل وحدت است. خب میفرماد که مردم قرآن صدای جان شماست. حقیقتا شما همین حرفای قرآن را میطلبید. حالا معرضین علتش نیست که با خودتون قهر کردید. بشر گاهی آقا اگر مواظب نباشد هوسش برش حکومت میکنه، به جایی میرسد که اون چه که حقیقتا نیاز جانش است ازش فرار میکنه. فرمایشات خیلی خوبی علامه دارن، حالا میخواد اشاره میکنم جلسه دیگه احتمالا ما برمیگردیم روی آیه. ایشون میفرمان که مگر نه این که نظام هستی حق است. خیلی دقت کنید هست تو این. خب خدا خلق کرده است، نظام هستی حق است. خب نظام هستی شدیداً به هم فرو رفته است، هماهنگ چون یه خالق داره. پس اگر جایی از این نظام غیر حق شد همه نظام مختل میشه. نتیجهش این میشه که هیچ چیز دیگه اون نتیجه رو نمیده. انسانم که بنا بود به سعادت برسه دیگه به سعادت نمیرسه. دمش کنید بحث را، بحث خوبیه. میفرماد که چی؟ تمام اهداف و اعضا به هم رفت دارن. شما نمیشه آب بخوری خشکی به یفزاید، نمیشه که نان بخوری یه نتیجه غیر سیری بگیری. چرا؟ چون که رابطه اینه که اینها هماهنگن با هم. حالا نمیشه که تو حق عمل نکنی و نظام هستی دیگه با تو هماهنگ بشه. نمونش همینه، به قول یکی از دانشمندا خود میگه ما اول رنسانس هرگز فکر نمی کردیم اون برنامه ما به اینجا برسه، ولی رسید. یعنی فکر نکنید اروپایی ها همین که الان دارن میخواستن، درست عکس این میخواستن. راسل میگه وقتی جنگ جهانی اول به وجود اومد ما تمام آرمانهام رو فرو ریخته دیدیم. چرا؟ چون اینا اصلا فکر میکردن بهشتی که پیغمبر میگن همین است که ما درست کردیم. یه مرد اصلا به قول خودش میگه اصلا ما باورمون میمد که جنگ جهانی از اروپا شروع بشه. اول، حالا دومش که دیگه جای خودش. چرا اینجور شد؟ طبیعی است وقتی که گرایش ها حق نباشد نظام نمیتونه که این نظام هستی نمیتونه که با این ناحق حق عمل کنه، یا صحیح‌تر بگم این دوتا دیگه با هم هماهنگ نیست. میفرماد که پیغمبر، حالا تا اینجا درست شد، حالا بعد نامه هم بحثه. میگه یا پیغمبر اصلا چرا اینا دین را نمیپذیرن؟ حیات دینی چرا تمام اجزای برنامه هاشون را در بر نمیگیره؟ نکنه که تو از ما پول خواستی، از زیادم پول خواستی، حالا اینا جر اومدن. میگه نکنه این بوده از دستت که خب ما که میدونیم، به خودش میگه، میگن ما که میدونیم که تو به رزق خدا مرزوقی، ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر فهو خیر الرازقی. یا نکنه که شما از اینها خرج خواستی، فخراج ربک خیر، در صورتی که تو خراج از پروردگارت خواستی، یعنی رزق از اونجا خواستی و خداوند بهترین رازقه. پس اینم که نیست. میگه نه قضیه اینا نیست، تو راه راست رو دعوت میکنی و اینها نمیتونن راه راست رو بپذیرن. پس راحت کنی خود. نه من خواهش میکنم بعضی موقع بچه های مذهبی خودشون از زیر سوال نبرن. گاهی میگیم که خب اگه ما حق میگیم چرا بعضی برنامه هامون نتیجه نده؟ خب مردم نمیخوان. ما هم باید تجدیدگاهی نقد کنیم کار خودمون را، ولی به صرف نتیجه نباید عملمون رو بسنجیم. ما پراگماتیست نیستیم، ما اصلا پراکتیک نیست خلاصه سیستممون. یعنی ما نمیگیم چون معاویه پیروز است پس معاویه حق است. معاویه در جنگ با امیرالمومنین پیروز است ولی معاویه حق نیست. ما نمیگیم که چون که بعضی برنامه هامون به نتیجه نرسید پس ما باطل. نه، ما اینجوری نباید قضاوت کنیم. ما باید برگردیم اگر ما درست رفتیم، حالا مردم یا میپذیرن یا نمی. خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر اگه دیدی خیلی تلاش کردی ولی کم نتیجه گرفتی، ریشش تو نیستی، مردم نمیخوان، نسبت به حق کاره هم. و اگر فکر نکن حالا اگه عکسش کنی، میگم خیلی خوب، حالا که این فکلیا اینقدر سخت میگه، حالا بزنم یخت فکل بذارم، حالا که هر چی زور میزنیم تلاش میکنیم که آقا آدم بشی نمیشن. اون خیلی حالا ما تو جمهوری اسلامی حالا رساله رو یه تجدید نظری توش میکنیم، حالا ولی یه کمی فکل طوری نیست. میگه بابا تمام نظامتون از دستتون میره اگه شما به هوس اینا عمل کنید. شما اگه یک نفرم هستین تا آخر در موضع دینی خودتان بمانید. و بعد قبلش گفتیم اگر که شما در موضع دینیتون موندی زور دونم به اینا نرسید، زور خدا میرسید یه جا نابودشون میکنه. بحثش قبلا گذاشته نرسید. یعنی شما بدونید که کسرت منحرفین موضع حق رو باطل نمی کنه. لا تستغشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. آیه رو بخونیم بقیهش مال بعد میشه. خیلی آیه عجیبی است. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. تو پیغمبر اینها رو بر راه راست خواندی. و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون. اما اونهایی که ایمان ندارن از صراط حق وارونن، چپن، کجن. باشه، کسی که گرایش به قیامت ندارد حتما منحرف میشه، حتما. خب دقت کنید، شما تو مجامع خودمون ببینید، شما تمام برنامه های اقتصادی دولت هم اگه عمل بشه، اگه مردم قیامتشون براشون مهمتر از دنیا نشد، هرسشون آنچنان میشه که تمام برنامه هایم که موفق بشه کفاف این مردم رو نمیده. مثلا جریان چیز این آیه رو بعد خبش کار کنیم. ما میگه که ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اونایی که مؤمن به آخرت هستن، ببینید کدوم صفت رو برده است؟ قیامت را. ان الصراط لناشبون، یعنی عوضی میرون. من زیر این آیه اینه نوشتن، یعنی عوضی میرون، هر جا میخواهد برون و هر چه میخواهد بسازن، به اون نتیجهی که باید برسن نمیرسن. اون آیه عرض کردم، آیه 49 سوره حج، آیه 46 سوره حج است. نسألو که وندعو که یا الله یا الله یا